اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در حساب اکس خود نوشته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان از جمله در بغلان جان شمار زیادی را گرفته و افزوده است که این یادآور آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران تغییرات اقلیمی است. بنت افزوده است که برای رسیدگی به این آسیب پذیری نیاز است که هم حکومت طالبان و هم بازیگران بین المللی در کنار کمک‌های فوری برنامه‌ریزی دراز مدت داشته باشند. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان، نیز افزون بر ابراز نگرانی در این باره در حساب اکس خود نوشته است که طالبان برای مبارزه با ویرانی های ناشی از تغییرات اقلیمی باید از قدرت همه نفوذ افغانستان استفاده کنند و محدودیت ها بر زنان و دختران را حذف نمایند. شماری از شخصیت های سیاسی و جریان های سیاسی نیز خواستار رسیدن کمک های فوری به سیلاب زدگان بغلان و سایر ولایات شدند. از یک هفته بدین سو، در نتیجه باران های شدید و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، به ویژه در بغلان و در کنار آن در غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس و هرات، به مردم تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفته وارد کرده است. بخش علوم سیاسی دانشگاه پشاور و دانشگاه ساسیکس بریتانیا در گزارش تحقیقی 3 ساله خود در مورد پناهجویان افغان، موضع حکومت پاکستان را رد کرده، گفته است که حضور مهاجران افغان در خیبر پختونخوا و ایالت‌های دیگر بر زندگی و اقتصاد ساکنان تأثیرات منفی گذاشته است. جزئیات این خبر را از مسکو صافی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان، می‌شنوید.
رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه پشاور عبدالرحم به صدای آمریکا گفت که آنچه که بر اساس یافته هایشان یا در همین تحقیق یا سروی کردن نشان دهی آن است که مهاجرین افغان در پاکستان در عرصه های مختلف به ویژه از زراعت و کارهای ساختمانی و همچنان سکتورهای شغلی نقش سازنده داشته و بنابر کارهایی که اینها میکنند با مزد کم و تامین های بزرگ را میسازند، حتی این یک مواقع و فرصت های را هم به جوانان پاکستانی ایجاد کرده است و همچنان کارهای بیشتر را افغان ها در پاکستان ایجاد کرده. عبدالرؤف گفت که در سروی که در 16 کمپ هریپور ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته، به خاطر اینکه معلوم شود که مهاجرین افغان در این ساحات چه مشکلات یا ضرورت های را ایجاد کرده، اما در پاسخ مردمان یا باشندگان محل گفته که مهاجران افغان فرصت های کاری را ایجاد کرده. خودم که با بعضی از مبصرین صحبت کردم، آنها به این نظر هستند که در مرحله اول اخراج پناهجویان افغان هم پاکستان خسارات هنگفت را در عرصه اقتصاد متحمل شده و در مرحله دوم هم اگر اخراج شود بیشتر خساره را
می‌بیند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای ژاپن در کابل از بورس‌های جدید تحصیلی برای دانشجویان افغان خبر داد. سفارت ژاپن در کابل گفته است که کشورش بورس‌های جدید تحصیلی را برای دانشجویان افغان در نظر گرفته و به‌زودی روند ثبت نام آن آغاز خواهد شد. این سفارت دیروز شنبه 11 ماه می در پیام در رسانه اجتماعی اکس گفته است که این بورس‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا است. بر اساس معلومات سفارت ژاپن، این بورس‌ها از سوی وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش و علوم و تکنولوژی آن کشور برای سال 2025 میلادی با دانشجویان افغان در نظر گرفته شده است. این سفارت برگه‌های معلوماتی درباره چگونگی ثبت نام این بورس‌های تحصیلی را منتشر کرده، افزوده است که روند انتخاب واجدین شرایط از سوی بنیاد آقاخان در افغانستان انجام می‌شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، دنبال میکنید. واشنگتن میگوید که مسکو ممکن است عملیات نظامی خود در اوکراین را شدت بخشد، اما در عین حال مطمئن است که کیف هر گونه حمله جدید روسیه را دفع و شکست خواهد داد. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، دوم ماه می در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت این امکان وجود دارد که روسیه در هفته‌های آینده پیشرفت بیشتری در میدان نبرد داشته باشد، اما افزود که ایالات متحده نمی‌تواند هیچ موفقیت بزرگ نیروهای روسی را پیش بینی کند. کربی گفت با گذشت زمان کمک های ایالات متحده به اوکراین این امکان را می بخشد که تا اخیر سال 2024 در برابر این حملات مقاومت کند. چند ساعت قبل از اظهارات آقای کربی، نیروهای روسی تلاش کردند با شکستن خطوط نیروهای اوکراینی جبهه تازه در منطقه خارکیف باز کنند. کیف گفته است که نیروهایش این حمله را دفع کرده، اما نبرد همچنان در این منطقه ادامه دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در این نهاد رأی مثبت داد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه 10 مایه می با اکثریت قاطع از درخواست فلسطینی ها برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد حمایت کرد و از شورای امنیت خواست تا با نظر مثبت درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطینی را بازنگری کند. قبل از این ایالات متحده به تاریخ 3 ماه اپریل در ملل متحد با پیشنهاد عضویت کامل به فلسطین مخالفت کرد، اما گفت واشنگتن از ایجاد دولت فلسطینی از طریق مذاکرات با اسرائیل حمایت میکند. مجمع عمومی ملل متحد با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف از جمله آمریکا و اسرائیل و 25 رأی ممتنع از جمله از سوی بریتانیا و آلمان این قطعنامه را تصویب کرد. فرانسه، بلژیک و اسپانیا از جمله کشورهای موافق بودند. رابرت وود عضو هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر این موضوع که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که صلح پایدار در منطقه تنها با راه حل دو کشور قابل دستیابی است که در آن امنیت اسرائیل نیز تضمین شود، تاکید ورزید که رأی منفی آمریکا به این معنا نیست که مخالف تشکیل کشور فلسطینی هستند. وزارت امور خارجه ایالات متحده جمعه 10 ماه می در گزارش به کنگره ایالات متحده اعلام کرد که به نتیجه قطعی نرسیده که اسرائیل قوانین بشردوستانه را در استفاده از تسلیحات آمریکایی نقض کرده باشد، اما این تسلیحات به شیوه ناسازگار با قوانین بشردوستانه بین المللی توسط نیروهای اسرائیلی در غزه استفاده شده است. در گزارش آمده است که ماهیت درگیری در غزه ارزیابی یا دستیابی به یافته‌های قطعی در مورد عملکرد فردی را دشوار می‌سازد. گزارش سوده است که یافته‌های نهایی نشان می‌دهد که تضمین‌های اسرائیل مبنی بر استفاده مناسب از این تسلیحات معتبر و قابل اعتماد است و این به ایالات متحده اجازه می‌دهد که به تأمین تسلیحات به اسرائیل ادامه دهد. پایان تفصیل خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. سیلاب های روز جمعه در شماری از ولایات شمالی و غربی افغانستان تلفات انسانی و خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است، طوری که صدها نفر به شمول زنان و کودکان در بغلان جان باختند. برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین پیام خود در صفحه ایکس نوشته است که شمار تلفات تنها در ولایت بغلان به بیش از 300 نفر رسیده و بیش از 1000 منزل مسکونی را تخریب کرده است. جزئیات بیشتر را از من فرخنده پیمانی می‌شنوید. ریزش باران‌های شدید در ولایت بغلان باعث سرازیر شدن سیلاب‌های شدید و خسارات مالی و جانی زیادی در این ولایت گردیده است. با گفته باشندگان این ولایت، وقوع این گونه سیلاب‌ها در این ولایت در دو دهه اخیر بی پیشینه بوده است.
چون که ملت فعلا همه زیر سیل است، طفل‌های ما زیر سیل است، همه پا امیده و دسمیده هستند. هیچ نداره مکانی نیست که امیم شب خود به اونجا تیر میکنه.
هدایت الله همدرد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان، جمعه شب 10 ماه می کشته شدن 72 نفر را در نتیجه سیلاب ها در این ولایت به صدای امریکا تایید کرد، اما گفته می شود که آمار تلفات ممکن افزایش یابد. گفته می شود که در اثر سیلاب های ماه گذشته حدود 2000 خانه، 3 مسجد و 4 مکتب در این ولایت آسیب دیدند. هزاران نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از مقام‌های محلی طالبان نیز گزارش داده است که سیلاب‌ها 20 تن را در تخار هلاک ساخته است. علاوه بر بغلان و تخار، سیلاب‌ها خسارات هنگفت مالی را به باشندگان ولایت بدخشان، غور و هرات نیز وارد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با خانواده‌های قربانیان سیلاب‌های اخیر ابراز همدردی کرده و گفته است که در نتیجه این رویدادهای طبیعی صدها نفر در ولایت بغلان، بدخشان، تخار و هرات کشته و زخمی شدند. با گفته وزارت دفاع حکومت طالبان، پرسنل حالت اضطراری برای نجات افراد مجروح و سرگردان شتافتند. با گفته احمد سیر ساجد، رئیس اداره مدیریت حوادث طبیعی در ولایت تخار، این سیلاب ها بر علاوه تلفات انسانی خسارات مالی هنگفته را نیز به مردم وارد کرده است. این در حال است که افغانستان در طول 4 دهه جنگ و درگیری ها یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و به گفته دانشمندان آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز خسارات زیادی را در طول سالها به مردم وارد کرده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنیدید که جاری شدن سیلاب‌های روز جمعه در شماره از ولایات شمالی و غربی افغانستان تلفات انسانی و خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. برای بررسی بیشتر و ریشه‌یابی آفات طبیعی که از سال گذشته دامنگیر مردم افغانستان شده، سحر عظیمی مصاحبه را با دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست انجام داده که اینک به توجه می‌رسانیم.
اول از همه وقوع سیلاب ها از این نوع به چه عواملی در کل ریشه دارم؟
ضمن سلام، عرض تسلیت دارم به کسایی که متضرر شدن از سیلاب ها. ببینین، چندین عامل دست به هم میده که در افغانستان سیلاب ها بسیار مخرب میشه. بحث اول که سیلاب ها چرا در افغانستان زیاد تلفات میگیره، برمیگرده به جغرافی افغانستان. افغانستان یک کشور کوهستانی است، دره‌های افغانستان باریک و بسیار پرنشیب است و در چنین حالات وقت باران میباره، بسیار وقت کم جریان عظیم سیلابی شکل میگیره که جریان عظیم سیلابی در حقیقت بسیار کم مردم مجال میده که خود نجات بدن و از این خاطر زیادتر وقتا غافلگیر میشن. بحث دوم، بحث ای است که در افغانستان بیشتر مردم در کنار رودخانه ها دست به ساخت و ساز میزنن و خانه هایشان بیشتر در کنار رودخانه ها است و این خوب واضح است که مزیت اقتصادی و مزیت دسترسی به آب خانه دارن، اما در وقت موقع سیلابی در حقیقت این خانه ها و این مردم از جمله کسانی هستن که زودتر متضرر میشن و خانه هایشان زیر موج سیلابی میاد. بحث سوم، بحث آگاهی است. آگاهی و هشداردهی قبل از وقوع حادثه در افغانستان بسیار ضعیف است. شما میفهمین که قرار قضاوات افغانستان دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و در کل به رسانه‌ها بسیار محدود است. در اینجا بسیار مهم است که نقش مساجد و منابر که باید هشداردهی‌هایی که از طرف حکومت‌ها و از طرف مراجع بین‌المللی صورت می‌گیرد به مردم برسانند. سیلاب بغلان هم تو معلوم میشه که مردم یک نوع غافلگیر شدن، چون حداقل اگر مردم از وقوع سیلاب یا از پیش‌بینی‌ها خبر می‌بودند، یک کمی آمادگی را به این خاطر می داشتن و شاید هم تلفات از این اندازه که آن از بسیار کم می بود.
دکتر صاحب، مردم زمانی که در چنین شرایط جوی و محیطی قرار می گیرن، چی گزینه‌ای برای حفظ جان و مال خود دارن؟ موضوع اطلاع رسانی شما اشاره کرده، اگر به صورت کلی در رابطه برای ما بیشتر بگوییم.
از خود مردم متاسفانه از دستشان کارهای بسیار کمی در کوتاه مدت برمیاد. خب به اولویت بایدی باشه که در چنین حالات مردم کوشش کنن که در حالت آماده باشن. به طور مثال مواشیشان بسته نگه ندارن، اگر به برق دسترسی دارن تمام برق خانهشان باید خاموش بسازن و در حقیقت آب پاک برق ذخیره کنن و راههایی که بتانن از او راه فرار کنن در حد از موج سیلابی ای را جستجو کنن. این تدابیری هست که میتونن در وقت یا قبل از وقوع سیلاب مردم نجات بدن. و چیزی که بسیار مهم است، مسیر رودخانه ها باید قبل از وقوع سیلاب پاک باشه. بسیار مردم ما در رودخانه ها، چون رودخانه های افغانستان موسمی هستند، تمام بارشان ها چوبشان ها و طور مثال تمام شده و در رودخانه ها انبار میکنن و این باعث میشه که مسیر آب بند شد و وقتی مسیر آب بند شد واضح است که آب به ساعتی که حتی معروض به سیلاب هم نیست طرقت متضرر از سیلاب میشه.
بله، اگر نگاهی وسیع تر به تغییرات اقلیمی داشته باشیم دکتر صاحب، مقامات در کشور مثل افغانستان روی چه مواردی باید توجه بیشتری به خرج دهند؟ چه مواردی در سالهای اخیر به نظر شما از نظر افتاده؟
دقیقاً ببینید نقش تغییرات اقلیم در این خصوص در چنین حوادث بسیار برجسته است، بخصوص در حوادث بغلان. وقتی شما میبینید یک با افزایش یک درجه حرارت هوا میتونه 7% آب بیشتر در خود جذب کنه و این 7% آب بیشتر باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین و پربار میشه و این باعث میشه که در عکس‌های بسیار محدود بارندگی بسیار شدید شکل بگیره. خب در این خصوص به نظر ما این مسئولیت دنیا هم است که دست افغانستان بگیره و پروژه سازگاری را که دنیا از دو سال از بیشتر از دو نیم سال بشه که متوقف ساخته، این پروژه های سازگاری رو دوباره شروع کنن. این پروژه های سازگاری میتونه که آسیب پذیری افغانستان و معروضیت افغانستان و شاخ های اقلیمی مثل سیلاب ها و خشکسالی ها تا اندازه زیاد را پایین بیاره. این پروژه از قبیل پروژه اعمار بندهای کوچک است، اعمار مثلا مدیریت آبریزه ها است که از یک طرف مردم ها میتونه در مقابل سیلاب مقاومت مردم بالا ببره و از طریق این آب که مهار میشه در بندهای کوچک در قصد خشکسالی ها را تاثیراتش کاهش میده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش را به کنگره ارائه کرده است که در آن برخورد اسرائیل در غزه محکوم شده است، ولی این گزارش ایالات متحده تایید نکرده است که آیا اسرائیل در استفاده از تسلیحات آمریکایی شرایط ایالات متحده و قوانین بین المللی را نقض کرده است یا خیر. این گزارش در حال نشر شده که اسرائیل در تلاش برای گسترش عملیات زمینی در شهر رفح امروز دستور تازه برای تخلیه را صادر کرده است. پیتسی ویتسکوارا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از سید عزیز رحمان می شنویم.
این مجروحین در حال با یک شفاخانه در شهر رفح انتقال می‌یابند که حملات اسرائیل بر این شهر ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گزارش را در مورد چگونگی برخورد نظامی اسرائیل به کنگرس ارائه کرد. در این گزارش، ارزیابی پیرامون نقض ممکن قوانین بین المللی از سوی اسرائیل با جا خوانده شده. ولی ایالات متحده می گوید به این نتیجه نرسیده که آیا نقض صورت گرفته یا خیر. واشنگتن می افزاید که تحقیقات در مورد جریان دارد.
این پرسش ها موضوعات است که بررسی ما در مورد آن ادامه دارد و تا کنون به کدام نتیجه گیری نرسیده ایم.
در این گزارش همچنان آمده است که به خاطر کاهش آسیب به غیر نظامیان اسرائیل ابزارهایی در اختیار دارد، ولی رقم بلند تلفات غیر نظامیان پرسش های را برانگیخته است که آیا اسرائیل از این ابزارها به گونه مؤثر استفاده می کند یا خیر. بر اساس این گزارش اسرائیل که قبلاً کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف کرده بود، پس از هشدار رئیس جمهور جو بایدن به صدر اعظم اسرائیل در ماه اپریل، اکنون صد راه انتقال این کمک‌ها نمی‌باشد. برای ارزیابی این که آیا متحدین واشنگتن با شمول اسرائیل در استفاده از تسلیحات آمریکایی شرایط ایالات متحده و قوانین بین‌المللی را رعایت می‌کنند یا خیر، رئیس جمهور بایدن در ماه فوریه سال 2024 با صدور یک یادداشت امنیت ملی ارائه گزارش در این مورد را حتمی خواند. با وجود ارائه اسناد و شواهد از جانب گروه‌های مدافع حقوق بشر، این گزارش می‌افزاید که ایالات متحده معلومات کافی در دسترس ندارد تا تایید کند که آیا اسرائیل از تسلیحات آمریکایی در اقدامات نظامی غیر قانونی استفاده کرده است یا خیر.
ما موارد مشخصی را شناسایی کرده ایم که در آن استفاده از سلاح ساخت ایالات متحده کار گرفته شده است. ما انتظار داشتیم تا نتیجه گیری وزارت خارجه ایالات متحده این خواهد بود که موارد نقض قوانین بین المللی وجود داشته و پیامدی را در پی خواهد داشت. با خواندن این گزارش به نظر می رسد برخی از نتیجه گیری هایی وجود دارد که ممکن در برخی موارد استفاده از تسلیحات آمریکایی با قوانین بین المللی ناسازگار باشد، ولی به نظر نمی رسد که این نتیجه گیری ها موجب تغییر در رویه شود.
هفته گذشته حکومت رئیس جمهور بایدن ارسال 3500 بم سنگین وزن به اسرائیل را متوقف کرد. این کار مورد استقبال برخی از قانونگذاران دموکرات قرار گرفت، ولی قانونگذاران جمهوری خواه آن را محکوم کرد.
قانون بسیار واضح است. اگر شواهد معتبر مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر وجود داشته باشد، کمک باید توقف یابد.
اگر حماس در رفع بقا یابد برنده است و جو بایدن تهدید کرده است که ارسال تسلیحات را به اسرائیل به خاطر جنگ در رفع متوقف می کند. بنابراین جو بایدن به گونه عینی طرفدار پیروزی حماس بر اسرائیل است.
واشنگتن در حال یافته های خود را به کانگرس ارائه کرده است که تظاهرات و طرفداری از فلسطین در نهادهای تحصیلی ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر اخیرش به چین از رئیس جمهور شی خواست تا به حمایت از آن کشور از صنایع دفاعی روسیه پایان دهد. آقای بلینکن گفت ما از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین با چین در ارتباط بوده ایم و از آنها تقاضا کردیم که به روسیه تسلیحاتی که به تجاوزات دامن میزند فراهم نکند. وی افزود من فکر میکنم و صادقانه بگویم چین به طور مستقیم سلاح، راکت و مهمات به روسیه نداده است. ایران این کار را میکند. این کار را کوریای شمالی انجام میدهد. با این حال کاری که چین انجام میدهد حمایت ارزشمند از پایگاه صنعتی دفاعی روسیه است که به روسیه کمک میکند تا با ظلم گسترده‌ای که از طریق تحریم ها، کنترل های صادراتی و سایر اقدامات بر آن کشور اعمال شده مقابله کند. آقای بلینکن گفت اگر به آنچه که روسیه در سال گذشته در زمینه تولید مهمات، راکت، تانک و وسایل زرهی انجام داده نگاه کنید، آنها را در تاریخ مدرن خود هم با سرعت بیشتر از هر زمان دیگر از جمله در دوران جنگ سرد مشابه به دوره اتحاد جماهیر شوروی تولید کرده است. وی ادامه داد چگونه روسیه توانسته این کار را انجام دهد؟ این به خاطر است که بسهای عظیم از ابزارهای ماشینی مایکرو الکترونیک را دریافت میکند که عمدتاً از چین می آید. 70% ابزارهای ماشینی و 90% مایکرو الکترونیک ها یا وسایل برقی کوچک از چین می آیند. اکنون این اقلام دارای کاربرد دوگانه هستند، اما به وضوح ما می دانیم که بسیاری از آنها به کجا می روند. آقای بلینکن گفت این دو مشکل ایجاد می کند. اول اینکه این امر روسیه را قادر می سازد تا به تجاوز به اوکراین ادامه دهد. جنگی را تداوم می بخشد که چین مانند همه ما خواهان پایان آن است. اما دوم این عمل روسیه را قادر می سازد تا یک پایگاه صنعتی دفاعی را بازسازی کند که کشورهای سراسر اروپا عمیقا نگران آن هستند که پس از پیروزی بر اوکراین توجه روسیه بر آنها معطوف شود. آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت حتی این بزرگترین مشکل برای امنیت اروپا از زمان پایان جنگ سرد در حالی است که چین در پی روابط بهتر با کشورهای اروپایی است. وی گفت من نگرانی عمیقی را که اروپایی ها در مورد این حمایت از پایگاه صنعتی دفاعی در روسیه دارند می دانم، زیرا باز هم این تهدید برای امنیت اروپا نه تنها اوکراین بلکه تمام اروپا است و همانطور که با همکاران چینی خود در میان گذاشتم شما نمی توانید هر دو جانب آن را داشته باشید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
یک مطالعه در استرالیا ادعا می کند که نظارت چین بر عادات کاربران جهانی آنلاین اینترنت، رویه‌ای که تیک تاک را در ایالات متحده آمریکا بحث برانگیز ساخته است، بسیار فراتر از یک برنامه محبوب رسانه‌های اجتماعی نسبت به رسانه‌های دیگر و حتی بازی‌های آنلاین می‌باشد. فیل مرسر از سیدنی گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
اینستیتوت پالیسی استراتژیک استرالیا که یک سازمان تحقیقاتی است و از حکومت استرالیا و سایر کشورها بودجه دریافت می‌کند، در گزارش در دوم ماه می خود گفته است که رؤسای تبلیغات بیجینگ در حال ایجاد روابط نزدیک با شرکت‌های تکنولوژی چینی می باشند تا برای جمع‌آوری معلومات شخصی از طریق گسترده از طریق برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها و بازی‌های محبوب آنلاین زمینه را فراهم کنند. آنها شامل اپلیکیشن‌های شریک‌سازی دیدی، بازی اکشن جنشن امپکت و تیمو می گردد که یک مارکت آنلاین محبوب می باشد. این مطالعه استرالیایی همچنان ادعا می کند که جاه‌طلبی چین شامل جمع‌آوری ارقام استراتژیک ارزشمند از رسانه ها، بازی ها، هوش مصنوعی و سایر تکنولوژی های نوظهور است. گزارش می افزاید که چین در تلاش است تا نفوذ خود را در خارج از کشور گسترش دهد تا فضای اطلاعات جهانی را تغییر دهد و به این ترتیب برای تقویت قدرت جهانی خود مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های خود و تقویت نفوذ فرهنگی، تکنولوژیکی، اقتصادی و نظامی چین تلاش ورزد. تا کنون هیچ عکس‌العمل از سوی مقام‌های چینی در این مورد دریافت نشده است. بیجینگ پیش از این حکومت استرالیا را به هذیان‌گویی ضد چین در مورد اختلافات مختلف جیوپولیتیکی و تجارتی متهم کرده بود. سامانتا هافمن، نویسنده اصلی گزارش اینستیتوت پالیسی استراتژیک استرالیا، این هفته به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که معلومات به دست آمده از برنامه‌ها، رسانه‌ها و بازی‌ها می‌تواند برای چین ارزشمند باشد.
That could be data on the way that users make decisions.
این ارقام می تواند معلومات در مورد نحوه تصمیم گیری کاربران باشد. در قسمت تیمو این کار می تواند شامل ترجیحات باشد که نشان دهنده دوست داشتن و دوست نداشتن از سوی گروه خاصی بوده می تواند. اگر چین در تلاش است راهی را ایجاد کند که جهان حقیقت و واقعیت را درک و بفهمد، آنگاه این ارقام به موفقیت بیشتر این تلاش ها در طول زمان کمک می کند.
این گزارش از پالیسی سازان خواسته است تا تدابیر دفاعی و متقابل قوی برای محافظت در برابر کمپاین‌های اطلاعاتی آینده که توسط بیجینگ براه انداخته می شود ایجاد کنند. گزارش همچنین تاکید می کند که توجه زیاده بر رسانه‌های متعلق به چینی مانند تیک تاک به دلیل نگرانی‌های مبنی بر این که معلومات در مورد کاربران جمع‌آوری شده با مقامات چینی شریک ساخته می‌شود. با این حال هشدار داده شده است که مشکل بسیار عمیق‌تر از تیک تاک است. مالک چینی تیک تاک کمپانی بیدانس گفته است که به محکمه مراجعه خواهد کرد تا در برابر یک قانونی که خلاف قانون اساسی ایالات متحده که از طرف کانگرس در حال تصویب شدن است و می تواند این پلتفرم رسانه‌ای را ملزم به فروش یا ممنوعیت در آن کشور کند، بیستد. بدانس تبانی با دولت چین را رد کرده است. مارینا ژانگ از اینستیتوت روابط استرالیا و چین در پانتون تکنولوژی سیدنی به صدای آمریکا گفت که فکر می‌کند گزارش اینستیتوت پالیسی استراتژیک اغراق‌آمیز است.
Data will help to make those efforts more successful over time.
ماشین تبلیغاتی چینی بسیار بزرگ است، اما با آن هم پیوند دادن همه برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی به این دستگاه تبلیغاتی کمی دشوار به نظر می‌رسد.
جان گفت که او معتقد است که همکاری تکنولوژیکی و نتقابل به نفع چین است.
If segregation is going to happen and if
اگر قرار باشد تفرقه ایجاد شود و اگر گزارش های از این دست اتفاق بیفتد، چین از بقیه جهان منزوی خواهد شد. بنابراین ما نمی خواهیم شاهد فراق کامل تکنولوژیکی بین چین و غرب، نه تنها از نظر اپلیکیشن ها، بلکه در نهایت در زیربناهای تکنولوژی باشیم. این برای هیچ کس خوب بوده نمی تواند.
سال گذشته استرالیا اعلام کرد که تیک تاک را بر روی دستگاه‌های دولتی از جمله تلفن‌های موبایل به دلیل نگرانی‌های امنیتی و نظارتی ممنوع می‌کند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد و اما تا